میزان اعتبار چقدر هست؟
اینا اعتبار داره چون مستند به همون اخباریه که در طبری و یعقوبی و و دیگران اومده مستنده و بعدم در ابن باوی صدوق در من لا یحضره الفقیه آورده در انتهای باب الحج، منتها به صورت شعر چون به مرحله هنر میرسه از اواخر دوره صفویه، محتشم کاشانی این رو به شعر در میاره، بعد سواهی بیگدلی به شعر و فضولی که الان گفتن ترکی هم مدعی شده، چون فضولی اشعار فارسی و ترکی هر دو گفته، محمد ابن سلیمان فضولی و ترکی زنی ترک زبانان ما هم خیلی سهم دارن، این اشعار درون مایه نمایشی میشه مخصوصا مال سواهی بیگدلی چون اینا شعر لازم داشتن در اون نمایش اجرا کنن. اما نمایش اونطوری که آقای دکتر محجوب حد زدن از دوره کریم خان شروع میشه چون معاصر با همین سواهی بیگدلی است که متوفا در 1218 هجری، یعنی قرن اوایل قرن 13 هجری هست، و از اون وقت به بعد ما درون مایش که شعر باشه داریم و خواندن اینا خوب به سبک مذکرین ما داشتیم قبل از روزه خان. خب روزت الشهدا رو کاشفی سبزواری در سال 901 نوشته، یعنی اوایل حکومت شاه اسماعیل، خودش هم که سنی حنفی بوده خود سبزواری
و اون منبع مهمی میشه بعدا،
منبع مهم، اما شعر نبوده بعدم. اون به فارسی می نویسه و شعر نبوده، منتها بر اساس همون روزت الشهدا ما قبلا مناقب خانی داشتیم، فضائل گویی داشتیم و مقاتل الحسین داشتیم که نوشتن مثلا ابوالفرج اصفهانی که اولین کتاب مجموعه ترانه‌های موسیقی رو نوشته، این کتابی هم داره به اسم مقاتل الحسین و بعد ابوالمؤید خوارزمی نوشته مقتل الحسین، ابوالفرج جوزی نوشته ال مذکرین،
خیلی مختل نوشته مقاتل
نوشتن مقاتل اینا هم دوم منتها به صورت شعر از زمان محتشم کاشانی شد.
خب صحبت از شعر شد و بحث موسیقی هم در واقع مطرح میشه. آقای مجد، یکی از موضوعات بسیار جذاب کنار تعزیه همیشه خود من به عنوان دانشجوی تئاتر رو دنبال میکردم، بحث این بود که تعزیه کمک بسیاری کرده به حفظ بخشایی از موسیقی ایرانی ده. بفرمایید که چه تفاوتی اساسا میبینید بین موسیقی دستگاهی و موسیقی تعزیه تا بعد ببینیم که چه بخشایی رو حفظ کرده.
اولا خدمتتون بگم که موسیقی که در تعزیه هست به سه قسمت تقسیم میشه، یک موسیقی سازی هست، یک موسیقی آوازی هست و موسیقی محلی یا بومی. در مورد موسیقی سازی باید گفت که خب سازهای مثل کرنا، سرنا، تبل، شیپور و غیر و ذالک،
بعدن می اواخر که ترومپت هم اضافه میشه،
ترومپت و قرنه هم اضافه شده، نی هست، لالوا در مازندران هست، اینها بیشتر فضا سازی میکردن. شما وقتی که به اپرا میرید قبل از اینکه اصلا صحنه شروع بشه یه اوورتوری اپرا داره که این اپرا تقریبا گوشهای همه رو کوک میکنه برای اون موسیقی یا اون صحنه یا اون تراژدی یا کمدی یا هرچی. کار موسیقی سازی
در واقع هم تقریبا هم کار انجام میده،
این کار رو انجام میده منتها خیلی ضعیف‌تر، هیچ وقت این نتونست به اون شکل رشد کنه، توجه میکنه در همون سطح مبتدی خودش مون. موسیقی آوازیش ولی فرق میکنه، موسیقی آوازیش تا اندازه میشه گفت بر مبنای موسیقی ردیفی و دستگاهی هست ولی الزاماً نیست. من منابع پراکنده ای رو که در این مورد دیدم هم تایید میکنه و هم تایید نمیکنه، چون بعضی از خواننده ها مثل اقبال آذر یا آقای بدیزاده، اینها خب خواننده های خیلی خوب ایران بودن، بعد هم رفتند پیش اساتید و دستگاه رو یاد گرفتن. آنچه که در تعزیه به کار برده میشه خیلی محدود، بعضی از گوشه ها برای مقاصد خاصی، برای شبیه خانی مثلا شما حضرت عباس مثلا در چارگاه، البته چارگاهی که ما میگیم حدود 20 تا 40 تا گوشه داره، ولی وقتی که میگیم چارگاه این یک یا دو گوشه، این
علت خاصی داشته که چرا چارگاه برای حضرت عباس؟
ببینید ما اولیا داریم و اشقیا و نیک و بد، به طور خلاصه نیک و بد هست، آنچه که مربوط به نیک میشه معمولا از آوازها و دستگاهی استفاده میکنن که محزونتر و غمگینتر و سوزناکتر هست. و در مورد اشقیا حالا خیلی جالب هست که هم شما میبینید که اینا به هیچ وجه از موسیقی استفاده نمی کنن چون با حالت رجز خونده میشه و شاید برآمده از سنت نقالی در ایران باشه بیشتر، ولی اولیا از آواز استفاده میکنن. ولی گاهی شما میبینید که این میگم خیلی پیچیده است، قضیه مشخص نیست. بعضی موقع میبینید شمر مثلا یا خور در عراق میخونه. گوشه عراق خب خیلی پرتمطراق‌تر هست و دستگاهی مثل ماهور یا نوا حالت پرتمطراق‌تری داره تا دشتی مثلا چیز. حالا جالب هست که شما ماهور، همین ماهور رو شما میبینید که عبدالله ابن حسن در راک ماهور که یکی از گوشهای ماهور هست میخونه. بنابراین شما نمیتونید خط راک عبدالله از اونجا اومده، شما بنابراین خط نمیتونید بکشید. و گاهی اوقات هم به خاطر کمبود شبیخان شما بعضی موقع میبینید نقشا هم عوض میشه. این است که زیاد روشن نیست که آیا کمک کرده به موسیقی دستگاهی ما یا بیشتر تعزیه از موسیقی دستگاهی ما گرفته، کمک گرفته.
خب من برای اینکه پرسش دیگه با شما دارم، یه بخشی از دوست دارم این چه که به عنوان موسیقی آوازی در تعزیه گفتین رو با هم بخش کوتاهش بشنویم و بعد روی اون صحبت میکنیم که تفاوت بین اینکه شخصیت ها در واقع چه موسیقی رو میخوانن از کجا بشه گرفته. بشنویم بخشی از تعزیه خوانی رو.
جلوه گر طلعت محبوب دیدم، سر خوش از جام شهادت چشیدم، من ز روز ازلین عهد و بستم، جان و سر دادم امت خریدم، عشق و زبنیاد برفکن ز مهر زن و فرزن، چه خوش سهر آسان به یک دادن جان به جانان
رسید. آقای مجد توضیح بفرمید که
بله، اولا این همونطور که متوجه شدید در دستگاه شور هست. دستگاه شور تقریبا یه آواز نمیشه گفت غمگین، چون آقای خالقی و همچنین آقای وزیری سرودهای ملیشون رو در دشتی ساختن. همیشه میگفتن دشتی خیلی محزون هست، ولی هم آقای وزیری و هم سرود ایران رو شما می‌بینید در دشت. این قطعه در شور بود و چون تقریبا ماست همین مال دوران جدیدم هست، می‌بینید که خیلی همخوانی داره با آنچه که خواننده های ما در دستگاه شور میخونن. توجه میکنید
اون چیزی که برشک خیلی کوتاهی میشه بفهمید وقتی صحبت از این بود که موسیقی حرام بوده در دوره‌ای و تعزیه کمک میکنه به اینکه بخشی از موسیقی محفوظ میمونه، مشخصا کدوم بخشی از موسیقی است که حفظ شده با توجه به این؟ آیا میشه نکته خاصی رو دستگاه خاصی گوشه های خاصی رو روش انگشت گذاشت؟ مثلا چرا گوشه زابل و گوشه حصار اینقدر تعزیه استفاده میشده؟ آیا اینها گوشه‌ای بودن که در اون زمان مرسوم نبودن؟
ولی یه مطلبی رو من میخوندم که در تعزیه از ربع پرده استفاده نمیشه، این رو گفتن. ولی شما وقتی که همین زابل رو میخونید یا مویه رو میخونید، اینها بیانهای محزونی داره، هم زابل و هم مویه، میبینید که از ربع پرده استفاده میشه. بنابراین میگم آیا من فکر میکنم یه تقریبا داد و ستدی بین این دو بوده، چون موسیقی حرام بوده به این ترتیب. من فکر میکنم اومده به این ترتیب خودش رو حفظ کرده موسیقی. اما اینکه آیا در این حال خب کمک هم کرده، چون تعزیه در اختیار عموم و مردم بوده، غیر از زمان اعیانیت و اشرافیت ناصرالدین شاه که در اونجا شکل دیگری به خودش گرفت، اصلا تبدیل به یه چیزی شبیه اپرا شد و حتی آدمایی مثل سالار معزز یا مزین الدوله و اینها با گروه‌های قزاق و گروه‌های نظامی و اینا در اونجا برنامه اجرا می‌کردن. ولی به طور عموم اگه نگاه کنیم بیشتر این در دسترس مردم به خصوص در نواحی مختلف بود. مثلا شما در مازندران برید گوشه امیری مثلا خیلی عجین هست با تعزیه، یا در جنوب برید چهارمال بختیاری بیشتر نواهای شوشتری مثل بیدگانی مثل بختیاری اینها بیشتر هست و مسلماً اینها تأثیر در جامعه داشته و در حفظ موسیقی کمک کرده، برای اینکه در دسترس توده ها بوده.
بسیار خب. خب بخش دیگری از صحبت های پیتر چلکاوسکی رو با هم بشنویم. از ایشون پرسیدیم که آیا تعزیه یک پدیده کاملاً و منحصراً ایرانیه.
This is exclusive Iranian.
تعزیه نمایش ایرانی است.
خب باید بگویم یکی از بزرگترین کارورزان تئاتر معاصر یعنی پیتر بروک درباره تعزیه تحقیق کرده و من از اون نقل قول میکنم. میگوید من که نخستین بار تعزیه را در یک روستای خراسان دیدم با پدیده‌ای روبرو شدم که نظیرش را در هیچ نمایشی در جهان ندیده بودم. یک گروه 400 نفره روستایی در یک مکان نشسته بودند و شاهد نمایشی بودند که خود به همه ماجرای آن آگاه بودند.
It was towards the end of the 20th century.
جالب است که در پایان سده 20 میلادی جهان غرب توجهش به تعزیه جلب شد. زیرا پیتر بروک و دیگرانی همچون گروتوفسکی در تلاش برای یافتن پاسخی به معمای تعزیه برای هنر تئاتر غرب بودند. آنها به ایران سفر کردند تا شاهد تعزیه باشند. نتیجه‌اش این بود که نمایش تعزیه در غرب از جمله چندین شهر فرانسه و ایتالیا و بعدها در مرکز هنری لینکلن نیویورک برگزار شد. عباس کیارستمی نیز در سال 2002 تعزیه خود را به روم برد که بسیار جالب بود. آنچه او می‌خواست به غربی‌ها نشان دهد نه فقط نمایش تعزیه بود، بلکه واکنش تماشاگران ایرانی به این نمایش بومیشان بود. از نظر فنی آنچه کیارستمی انجام داد فیلم برداری همزمان از تعزیه و تماشاگرانش در روستایی در اصفهان بود. غربی‌ها این هر دو را دیدند.
صحبت های پیتر چلکوفسکی بود. بخش دیگری از صحبتشون رو در طول برنامه خواهیم شنید. آیا فلاح زاده، آیا شبیخانی یا تعزیه شکل تکامل یافته از پردخانی و نقالی اونطوری که آقای کاظمی موسوی هم اشاره مختصری بهش کردن؟
من جلوتر چیزی رو که در سوال اول در واقع فراموش کردم بگم کوتاه تکرار بکنم و بگم که خیلی جالبه وقتی که نخستین گزارش‌ها درباره برگزاری تعزیه در دوره دیلمیان داده میشه، در همون دوره یعنی سال قرن دهم میلادی 963 برابر با 352 هجری قمری، در همون گزارشی که ابن الاثیر در واقع از تعزیه میده در دوره دیلمیان، در همین قرن و همین دوره تقریبا نخستین درام‌های لیتورژیکال دراما در واقع درباره مسیح و مسیحیت در کلیساهای اروپا شروع میشه. و جالبتر از این هستش که ما میدونیم که در دوره عزادالدوله دیلمی تعداد زیادی زرتشتی، مسیحی، یهودی در کنار مسلمان ها زندگی میکردند. این در واقع این اتفاق که نخستین گزارش های تعزیه برابر میشه با برگزاری نخستین درام های لیتورژیکال در واقع اتفاقی نمیتونه باشه. اینها دوباره برمیگرده همونطور که من گفتم به ریشه های میترائیزم، زرتشتیزم و در واقع ادیان گذشته ای که در رابطه با رستاخیز طبیعت بودند، در رابطه با فتیشیزم، توتمیزم، انیمیزم و این موارد هستش که در مذهب مسیحیت ما این رو به طور مشخص می‌بینیم. اینه که سه مرغ از بخارا بلند میشن میان به دیدار مسیح، در واقع اینها در جستجوی سیاوش هستند، میان مسیح رو پیدا میکنن، عیسی مسیح رو در اورشلیم پیدا میکنن. در واقع باید به تعزیه به صورت تطبیقی نگاه کرد، به صورت یک هنر نمایشی تطبیقی نگاه کرد، و الا اگر در بسته نگاه کنیم، بسته نگاه بکنیم، مثل همه چی اسلامی، همه از آغاز اسلام شروع شد. قبلا هیچ چیزی وجود نداشت، یا اگر هم وجود داشت اصولا با اسلام مخالف بود. نه، اینطور نیست. وقتی که تطبیقی مسئله نزدیک بشیم نگاه بکنیم، میبینیم که فرهنگ بشری خیلی به هم پیوسته تر و نزدیک تر از اون هست که بتونیم ما اینها رو در قالب های بسته و در واقع جزم مذهبی و شرعی ببینیم. به هر حال از این که بگذریم، در مورد نقالی و پاره های نمایشی، اینها در واقع کمک کردند به رشد تعزیه، ولی در واقع به طور مستقل اصولا یه پدیده دیگری بودند، نظیر اون که در واقع بیضایی، آقای بیضایی در کتابش گفته. ما دو نوع چندین نوع نقالی داشتیم و نقالی شاهنامه خانی بود که بیشتر میادش در توی اشقیا و اشیا شروع میکنم به در واقع نقالی شاهنامه خانی در اونجا و یه جور رجز خانی و امثال ها. بنابراین اینها این پاره های نمایشی در واقع خورده های نمایشی کمک کردن به رشد تعزیه، اما تعزیه حرکت مستقل و رشد مستقل خودش رو در جریان تاریخ و سیر تاریخی اساطیر در واقع مسیحی، میترائیستی و اسلامی حسینی با هم طی کرده.
آقای فلاح‌زاده، ریشه این چیزی که به نظر من خیلی جذاب کرده تعزیه رو برای به ویژه غربی ها و اونم اون فاصله گذاری است و رویکردی است که در واقع بازیگر در کار تعزیه دنبال میکنه به اون شکلی که حالا ما امروز ازش تئاتر روایی ازش صحبت میشه یا بیگانه سازی، این از کجا آمد؟ در اون چیزی که ابتدای برنامه اشاره کردیم که شمر میاد میگه نه من شمرم، نه این خنجر، نه این در واقع دشت کربلاست و هدف دیگه، و بعدا این رو تو کارهای تئاتر مدرن هم به صراحت اینا رو میبینیم، ولی از کجا وارد تعزیه میشه؟
ببینید، ما در واقع دو نوع فاصله گذاری داریم. یکی فاصله گذاری غریزی است که در اکثر فرم های نمایشی در اقصا نقاط جهان شما میتونید این رو پیدا بکنید. در همین تئاتر یونان باستان وقتی که دسته کر میان دیالوگ ها شروع میکنه به صحبت کردن، شعر خواندن، رقصیدن و در واقع یه جوری اهالی آتن رو نمایندگی میکنه، این خودش یک نوع فاصله گذاری است. در همینطوری گفتم این نوع فاصله گذاری ها فاصله گذاری های غریزی است که در اکثر قریب به اتفاق فرم های نمایشی قدیمی دیده میشه، کلاسیک دیده میشه، مخصوصا فرم های نمایشی که در رابطه با رستاخیز عوامل طبیعی باشند، آمده مرگ زمستان، آمدن بهار و و و. اما ما یه در واقع فاصله گذاری عقلانی هم داریم در مقابل فاصله گذاری غریزی. این فاصله گذاری عقلانی به طور مشخص با ایده مارکسیستی و با در واقع این تصور و این عقیده که آگاهانه طبقه ای رو آگاهش بکنیم و بسازیمش برای یک انقلاب مارکسیستی، یعنی در واقع این نوع فاصله گذاری عقلانی با این نوع تفکر با برشت شروع شد که کاملا متفاوته با فاصله گذاری غریزی که گفتم در اکثر فرم های سنتی تئاتری جهان ما میتونیم پیدا بکنیم. در فاصله گذاری گفتم عقلانی مشخص نمایشنامه نویس، مشخص تئاتری، مشخص کسی که روی صحنه هستش با این فکر کار میکنه که کارگر رو و زحمتکش رو آگاه بکنه، آگاهی طبقاتی بده برای یک انقلاب اجتماعی، انقلاب سوسیالیستی. این کاملا متفاوته. این نوع فاصله گذاری عقلانی دقیقاً از زمانی که تفکر مارکسیستی رشد کرد و بعد وارد حوزه‌های هنری شد، از اون موقع و مخصوصاً با برشت
ولی اون چیزی که در تعزیه اون چیزی
که البته ضمن این که
آقای فلاح‌زاده بخوام، اون چیزی که در تعزیه شاهد هستیم این که بازیگر خودش در یک صحنه ای در واقع میسته و گریه میکنه به جای اینکه نقشش رو بخونه و کاملا جدا میشه به قول معروف از اون نقشی که براتون گرفته، یا اینکه اساسا اینها از روی نوشته در واقع اون یادداشت کوچکی است که در دست دارن و همیشه این بخشی از ماهیت این در واقع ریشه در نمایش‌های آینی باستان داره یا آگاهانه در واقع کاری بوده که ایرانی‌ها اضافه کردن به تعزیه به دلایل در واقع خاصی که بتونن از اون واقعه تاریخی فاصله بگیرن؟
در واقع ریشه در اون فرم‌های نمایشی در واقع همونطوری گفتم مربوط به مراسم رشد و رستاخیز طبیعت، مرگ و زندگی طبیعت در اونجاها در واقع شما مراسم نمایشی آفریقایی رو ببینید، تقریبا همین مسئله فاصله گذاری نقش رو بازی می‌کنن و بعد کنار میره میسته و کسی دیگری نقش رو شروع می‌کنه میتونیم ببینیم. اما خب در تعزیه به خاطر شرایط خاصی که در جامعه ما و شرایط بسته مذهبی که وجود داره، در واقع به دو دلیل شمرخان به عنوان مثال از نقشش فاصله میگیره. یکی اینکه واقعا باور داره که کار زشتی کرده، بنابراین میخواد خودش رو تبرئه بکنه از این کار زشت، و دومی که میترسه از ترس جمعیت. اتفاق افتاده و بهرام بیضایی ذکر کرده، اتفاق افتاده که شمری بسیار جدی و بسیار زیبا بازی کرده، مردم بعدا ریختن کشتنش.
بله.
یعنی دقیقاً مسئله فاصله گذاری یک مسئله بسیار مشخص اجتماعی سیاسی و در واقع فرهنگی است که گفتم از دو مثلا دو ریشه داره، یکی درستان. ریشه غریزی داره که گفتم در فرمای نمایشی سنتی هستش، و یکی ریشه عقلانی که در مشخص تفکر مارکسیست.
نکته مهمی رو آیه کاظم‌موسوی اشاره میکنن، آیه فلاح‌زاده، و اونم در واقع اونجاست که ارتباط تنگاتنگی که مخاطبش تعزیه با در واقع بازیگران تعزیه دارن، و اونقدر ممکنه گاهی به هیجان بیان که فکر کنن اون فردی که داره نقش بازی میکنه واقعا خود شم هستش. چیزی که من میخوام بپرسم، اگه توضیح بدید در مورد بفهم، میخوام بپرسم که تعزیه چقدر به تحکیم شیعه کمک میکنه؟
خیلی. بله، این که مشخصه که خود آقایون هم میگن که ما همه خدمتگزار امام حسین داریم هستیم و هرچی داریم از این مراسم و روزخونی داریم. منتها اینجا تعزیه رو از عزاداری جدا بفرمایید، به عزاداری میگن و اون چه هم که در دوره دیلمیان معزه دوله انتخابی عزاداری کرد. تعزیه به معنی اخص که یک بازی باشه و یه شعری باشه و با موزیک همراه باشه، این مال اواخر دوره صفوی به این طرفه که اومده. اما عزاداری همه ما حتی در کشورهای شبه قاره هند عزاداری به این معنی زودتر رفت تا خود عقاید تشیع. و حتی در مالزی بنده 12 سال بودم، در ایالت پننگ اونجا عزاداری شیعه رفته، اونا هیچ خبری از شیعه ندارن، از عقاید شیعه، اما عزاداری عاشورا رو میشناسن. اینا دیگه در سیام و تایلند امروز، و این رفته به صورت یه نمایش.
من ندارم برای اینکه زرتشتی نبودن، فرهنگ زرتشتی نداشتن، فرهنگ قبلا فرهنگ زرتشتی نداشتن، فرهنگ میترائیسی نداشتن، ولی ما ایرانی‌ها داشتیم و این رو در تعزیه و در تشیع ریختیم.
در عزاداری میفرمایید؟ بله.
ببخشید،
در عزاداری درسته، بله در عزاداری ریختیم همین.
نه نه نه،
بله
نه، نه، نه،
در تعزیه مثلا ما خبری نداریم.
نه نه نه، در فرمای نمایش
درون مایه شعری در دوره دیلمیان نبوده،
در فرمای نمایش
در پرده خوانی شبیه خوانی اینا خوب بوده. بله درسته.
من نه آقای فلاح‌زاده
مشخصه. بله
آقای فلاح‌زاده اجازه بدین آقای کاظم‌موسوی صحبتشون تموم بکنن، خواهش میکنم. بفهم
و بالاخره در تحکیم بسیار کمک کرده و بوده و آقایونم انکار نمی کنه، منتها خیلی با احتیاط شروع شده این کار. در دوره قاجاریه حالت تردید وجود داره، فقط ما میرزا ابوالقاسم قمی رو داریم که ایشون شبیه خانی رو تجویز میکنه، علمای دیگه نمی کنن. بعد شیخ موسی کاشف القطا ایشون در ترویج کن. ما تعزیه در لبنان و بحرین و عراق هم ندیدیم، اون چرا که در دوره قاجاریه اتفاق افتاد مخصوصا بعد از فتح علی شاه، نظیرش رو در لبنان و بحرین هم نداریم. اینجا
چقدر ترویج تعزیه با این درون مایه ارتباط داره که ایرانیان در تلاش بودن برای اینکه نشان بدن که این تعزیه در واقع شیوه ایست برای نمایش تقابل با قدرت حاکم؟ برشک اون چیزی که در ماهیت تعزیه هست به نظر میاد اون بخش در واقع روایت داستانه.
بله، اغلب برعکسش بوده، یعنی حکام استفاده میکردن از تعزیه، و گاهی هم شده که خب ما در انقلاب 1357 دیدیم که از مراسم عزاداری استفاده شده و علیه حکومت وقت، و اینا همیشه بوده. اما اغلب مثلا خود شاه عباس ما خبرش داریم که همیشه حامی و مشوق بوده، مشقبل و بازی‌های نمایشی و مخصوصا این ترق و باروت و انفجار و به این مسائل. خیلی این آقای کلمارت مقاله خوبی داره تو انسیکلوپیدیا اسلام هم اومده، ایرانیکام درج کرده آقای کلمارت، از دوره شاه عباس. شاه عباس تا اونجا جلو رفته که جنگ های حیدری نعمتی رو که بین سنی و شیعه بوده.
اتفاقا میخواستم پرسیدم خود تعزیه چقدر کمک میکنه به ترویج احساسات ضد سنی داره؟
بله دیگه، کمک میکنه. سنی ها خیلی ناراحتن برای اینکه ببینن یه کاربرد عجیبی از هم بازی‌های نمایشی و هم از عزاداری، هر دو رو بگیم، عزاداری که اهم از اونه، هر دو شیعه پیدا کرده و مخصوصا زیارت و باب المزار به وسیع شده و این یه مقدار زیاد کرده. سنی ها اینو میگن که این شرکه و شما اینطوری که دارید گریه میکنید یه نوعی پرستش دارید میکنید، جز خدا ما نمیتونیم بپرستیم. خب ما سنت پیغمبر هم داریم که بعد در مساجد و اینا مخصوصا مقابر شما نماز نخوانید، که اینم داریم. البته بعد پیغمبر در اواخر عمرشون عوض کردن، گفتن نه برای صلوات میتونید برید به مقابر.
افول تعزیه بعد در طی دوران مشروطه و بعد از اون علتش چیه؟ جامعه نگاهش به مذهب تغییر میکنه؟
تئاتر کنسرت های اروپایی که اومد، کنسرت های اروپایی ما حتی تو خاطرات تاج السلطنه هم میخونیم که خود شوهر تاج السلطنه شد یه پا کنسرواتیو اونجا کنسرت
ولی خب تکیه دولت هم ظاهرا ابتدا اصلا قرار برای نبود که برای تعزیه ساخته بشه، بعدا تغییر کاربرد در واقع پیدا میکنه.
تکیه قبلا هم بوده، دوره صفوی هم ما تکیه پاتوق داشتیم، برای که اینا شروع برای دسته های عزاداری بوده که پای توق بوده، از کجا توق حرکت بدن. و تکیه هم بوده از اونجایی که حسینی ها را می افتادند، از تکیه بوده. منتها تکیه دولت زمان ناصرالدین شاه ساخته شد به منظور همین کار بود و متروک موند بعد از مشروطه تا اواخر حکومت رضا شاه که بانک ملی شعبه شو در اونجا ساخت. خراب نکرد رضا شاه تکیه دولت، متروک موند، بعد رو اون خرابه بانک ملی اومد خرید و ساخت.
بسیار خب. آقای مجد، نکته که به نظرم بعضی ممکنه جذاب باشه اون تقسیم بندی است که بین موافق خان و مخالف خان، اولیا و اشقیا در واقع در موسیقی تعزیه وجود داره. چه در واقع چگونه این تقسیم، اشاره در واقع کوتاهی کردیم تو بخش قبل که چگونه مثلا حضرت عباس، امام حسین، شمر در واقع اینا چطوری تقسیم بندی می‌شده، چطور اونها اولیا موزون خوانی می‌کردن، اشقیا ناموزون می‌خوندن به قول شما در رجز، ولی وقتی که این تقسیم بندی رو می‌بینیم از بچه خان، زینب خان، نمی‌دونم زن خان و اینا، نکاتی هستش به نظرم خیلی قابل توجه تا به شهادت خان و عباس خان و امام خان می‌رسیم، چطوری این در واقع تو ساختار موسیقایی جا افتاده؟
ببینید این در بخش آوازی موسیقی تعزیه هست و جالب هست که شما برای اینکه امام خان بشید باید مراحلی رو طی کنید. به آسونی نمیشه امام خان یا عباس خان شد و سلسله مراتبی داره. برای همین شما بچه خان دارید، زن خان دارید. اونایی که صدای ضعیفتری دارن زن خان هستن یا شهادت خان. شما در مرحله‌ای که به شهادت خانی میرسید که باید یه اطلاعی هم از موسیقی ردیفی ایران داشته باشید، به همین سادگی هم نیست. توجه میکنید کسی که امام خان میشه باید اطلاعات کافی داشته باشه از موسیقی ردیفی. این است که در این سلسله مراتب شما آماده میشید برای این کار. بعضی موقع ها حتی در همین تکیه دولت که اشاره کردید، در زمان ناصرالدین شاه اون معین البکا یا اون کسی که کارگردان این قضیه بود میرفت
تعزیه گردان
میرفت از نواحی مختلف ایران، آدم هایی که صدای خوبی داشتن یا اطلاعاتی رو داشتن، مثلا از خراسان یا از همدان می آورد به این منظور و گاهی اوقات یه پولی چیزی هم بهشون میدادن برای اینکه
طرف مجبور بود.
دوران طلایی تعزیه هست و در اینجا هست که خدمتتون گفتم که بعضی از موسیقیدان ها مثل مینباشیان یا چیزی که به نام مزین و دوله معروف هست، اینا از موسیقیدان های خوب اون زمان بودن. یه نوع اعیانیت و اشرافیت باعث شد که این حرفه حرفه خیلی جالبی بشه و جذب بشن نیروهایی که دارای صلاحیت بودن یا ذوقی بودن یا قریحه‌ای بودن. و به این ترتیب شما میبینید که همین آقای کارگردان تعزیه یه نسخه از چیزی که شبیخان ها میخوندن ایشون هم در دستش بود و هرگاه کسی اشتباه میکرد این بهشون تذکر میداد. یا حتی تفاوتی بود بین آنجایی که موسیقی سازی زده میشد و موسیقی آوازی. برای موسیقی سازی ایشون عصایی داشت و از عصاش استفاده میکرد، در حالی که در موسیقی آوازی از دستش استفاده میکرد. بنابراین یه حرفه خیلی خوبی شده بود و به همین دلیل هم شما میبینید اصلا گذشته بود. مثلا ما تعزیه دورةالصدف داریم، تعزیه دختر قریش داریم، تعزیه یوسف داریم، یعنی از مسئله حادثه کربلا هم گذشته بود و یک حرفه خیلی به همین دلیل هم شاهزادگان تقلید میکردن و تکیه
های خلقت میزد واقعا به پیش از ماجرا میره و بعد به
بله این است که حرفه شده بود که اعتباری داشت. و من متاسفم که در ایران مذهب نتونست با موسیقی و این نوع کار کنار بیاد. چون اگر کنار بیاد شما ببینید در غرب کلیساها بعدن اپراها و این همه کارهای زیبا که ساخته شد از هم آغازش همین نمایش‌های موزیکال توی خیابون بوده. ما برخورد مذهبمون با موسیقی چون یه برخورد قهرآمیزی بوده هیچگاه نتوانست اون کسانی که اهل موسیقی بودن بتوانن تن به این کار بدن و بیان داشت، در حالی که به نظر من بسیار کارهای جالبی میشه. آقای چنگاوریان یک قطعه‌ای داره در این مورد. شما میتونید بسیار آثار قشنگی آقای علیزاده نینا